بسم الله الرحمن الرحيم استعين انك خير الناصر والنصر صلى الله على محمد
اللهم صل على محمد
دیروز عرض شد که سور مفسره چهار سوره بود بلکه هشت سوره در میان این سور برخی مورد قبول بود و بعضی خیر. این که لزوم و جواز از آثار ملک باشد و منشأ آن هم خصوصیت ذاتیه در ملک باشد فرمودن قابل قبول نیست، چون اگر خصوصیت ذاتیه ملک اقتضاء لزوم را دارد مطلقا باید لزوم بر اون مترتب شود، و اگر خصوصیت ذاتیه چون ذاتیه شی ازش از شی جدا نمی شود، اگر خصوصیت ذاتیه اقتضاء جواز را دارد باید مطلقا ملک در همه جا جایزه باشد. این که گاهی لازم گاهی جایز منظور خصوصیت ذاتیه نیست در رابطه با ملک، ولی نسبت به سبب، سبب مملک فرمودن که چون اسباب مختلف هست ما میتوانیم این لزوم و جواز را مقتضای خصوصیات ذاتیه اسباب بدانیم در خیلی از موارد. مثلا میبینیم خب ماهیت بی و ماهیت هبه فرق دارد، بذار میتوانیم در اینجا ادعا بکنیم که خصوصیت ذاتیه بی مثلا لزوم است و خصوص مقتضای خصوصیت ذاتیه هبه جواز است، یا در برخی از موارد مقتضای خصوصیت خارج از ماهیت و خارج از ذات بدانیم، مثلا هبه را. اینا هبه حقیقت واحده است که سبب مملک است، ناید به لحاظ بعض از خصوصیات عرضی از قبیل زیرهن بودن یا معوضه بودن در اینجا قائل بشوید به ملکیت لازمه و در غیر این قائل بشوید به ملکیت جایزه. پس در باب هبه چون ماهیت واحده است اگر اختلاف به حسب لزوم و جواز دیده شد خواه نخواه باید به اسم منشأ او امری باشد عرضی خارج از ماهیت هبه. تمام این حرفا رو ما برای چی زدیم از اول؟ تمام بحث در این بود که مرحوم شیخ ترقی فرمودند که ما نه تنها که میتوانیم استصحاب کلی و جامع و قدر مشترک رو بنماییم در مورد بحث، استصحاب فرد هم ممکنه. روی این جهت که استصحاب فرد ممکن است این حرفا زده شد و این مطالب گفته شد. لذا میفرمایند اگر سبب دارای خصوصیتی باشد که لزوم تارتن و اخرى جواز بر او مترتب شود و مقتضای سبب این باشد که تارتن لازم و اخرى ملکیت جایزه بگیم، مانع از استصحاب شخص ملک در اینجا نخواهیم داشت. چرا؟ چون فرض این است که این اختلاف در لزوم و جواز برمیگردد به سبب و منشأ او سبب است نه مسبب که ملک است، چون فرض کردیم ملک را حقیقت واحده و ماهیت واحده است. خب پس بنابراین اگر ملکیت حاصل شد همون ملک، چون ملک دوتا ملکیت که نداریم، لزوم و جواز هم فرض این است که از مقتضیات اسبابند نه از مقتضیات مسبب، لذا استصحاب شخص ملک هیچ اشکالی ندارد. این ملکیت حاصله برای آقای زید از باب معاتات اگر رجوع کرد مالک اول شک داریم که ملکیت او باقی است یا خیر، همون ملکیت شخصیه حاصله برای زید را استصحاب کنیم. چرا؟ چون دو حسه متباینه از ملک ما نداریم، پس شخص ملکی که حاصل شده است در واقع شخص واحد هست و فرد دو حسه دیگه نیست که بگیم ما دو تا حسه متباین داریم. نمیدانیم این ملک حسه ملکیت لازمه یک حسه باشد، ملکیت جایزه حسی دیگری باشد، و بعد ما ندانیم که در ضمن کدومی که از این دو تا حسه پیدا شده است، بعد از قبیل استصحاب کلی باز بشود. نه، میگیم آقا ملک حقیقتون واحده، ملک لزوم و جواز درش معنا ندارد، لزوم و جواز از ناحیه به اصطلاح اسباب هست، پس بنابراین مسببی که حاصل شده بود قطعا و یقینا و حادث شده بود یقینا بالمعاتات، الان شک در بقا و ارتفاع او داریم بعد از رجوع مالک اول، استصحاب بقای همون شخص ملک بکنیم. حالا اینی میگیم، اینی میگیم، این عجله نفرمونی هست که مطلبی است که مرحوم سید همین شبهه رو بیان کرده که اختلاف در سبب منجر می شود به این که بگیم مسبب هم مختلف است. حالا این حرفی بینیم چی می فرماید. اشکالی که در اینجا مرحوم سید کرد، این اشکال اگر خاطری در سه تا بحث قبل عرض کردم، ولی چون یک مطالب دیگری مرحوم عاشق در اینجا دارن، در آخر خودشان اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که ما با اینها رو باید بیان بکنیم. حالا اجمالا چون عرض شده بود اشاره می کنیم مطلب را رد می شیم. مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر مکاسب در این بخش از فرمایش شیخ انصاری اشکال کردن که استصحاب شخص نمیتونیم بکنیم، ولو خصوصیت لزوم و جواز را شما از ناحیه سبب بدانید و مسبب را امر واحد حساب بکنید، بگید اگر ملک حاصل شد این ملک امر واحد و نه اینکه یک فردی باشد امرش دائر باشد بین این که داخل در این حسه است و داخل در اون حسه، که ملکیت جایزه رو یک حسه بدانیم، ملکیت لازمه رو یک حسه دیگری بدانیم، و بعد مردد باشد امرش رو باخره بشه و در استصحاب کلی. نه، یا ملکیت امرون واحدون که حادث شده است به واسطه معاتات، حالا سبب ملکیت میشود معاتات باشد، میشود بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد، میشود هبه باشد، الی غیر ذلک از اسبابی که دارد، ولی ملک در همه جا شیئون واحد که همون به اصطلاح احاطه محیط بر محاط، مثلا از مقوله جده بدانیم، در همه جا ملک یک چیست. سید رضوان الله علیه قبول داریم، اما نکته ای که هست اینه که اختلاف سبب اگر منتهی بشود به اختلاف در مسبب مطلوب ما ثابت می شود، اگر منتهی نشود به اختلاف در مسبب احکام چرا باید مختلف بشود؟ اختلاف حکم کاشف از این است، ولو منشأ این حکم اختلاف در اسباب باشد، اما کاشف از یک جهت دیگری هم هست، و اون اینی که این اختلاف در اسباب بالاخره در مسبب هم تغییر ایجاد می کند، و الا اگر به اصطلاح اسباب با اینکه مختلفن اختلافی نداشته باشند در مسبب، لازمش این است که می فرمایند به اصطلاح چرا شما در حکم بگین اختلاف پیدا بشود؟ حکم نباید اختلاف پیدا بکنن. اگر اسباب در تأثیرشان در مسبب هیچ فرقی نداشته باشند با هم و هیچ جهت افتراقی بینشان نباشد، خب چرا اختلاف در حکم پیدا کردن؟ شما چاره ای ندارین جز این که بگین قطعا آثار این اسباب هم مختلف است، مسبب از این اسباب هم مختلف است، اختلاف اگر درشان واقعی است پس باید مسببم واقعا مختلف باشد با هم. اگر در مسبب اختلاف شد، در نتیجه باز برمیگردیم به همون اشکالی که بیان کردن بر مرحوم شیخ، و اون اشکال این بود که وقتی ما نمیدانیم ملکیت حاصله آیا جز اون حسه است که ملکیت لازمه است یا جز اون حسه است که ملکیت جایزه است، حسه است که به رجوع از بین میرود یا از اون حسه ایست که با رجوع از بین نمی رود. همون قسم دوم کلیس، پس استصحاب شخص نمیتونیم بکنیم. مرحوم عاشق می فرماید این کلام هم از بعضی از تلامذه شیخ انصاری گرفته شده از اصلش، بعید نیست که مرحوم شهیدی ظاهرن رضوان الله علیه است که می فرماید اختلاف سبب اگر در موضوع حکم اثر نگذارد چگونه در نفس حکم اثر میگذارد؟ پس در موضوع و حکم اثر گذاشته است که ملکیت است، ولذا می‌بینیم در حکمم این خصوصیتی که مختلف است در هر یک از این دو سبب، این خصوصیت موجوده در هر سببی دون و اخرا سبب شده است که موضوع این هر یک هم فرق بکند. اگر موضوع فرق کرد می شود بگی موضوع فرق کند حکم فرق نکند؟ قطعا به اختلاف در موضوع حکمم به تبعی او، چون موضوع منزله علت است نسبت به حکم. اگر موضوع مختلف شد حکمم به تبعی او چی؟ مختلف می شود. خب اگر مختلف شد باز برمیگردد اون حرف، اختلاف در اسباب کاشف از اختلاف در مسبب است. وقتی مسبب مختلف شد فاذن ما دو رقم مسبب داریم، یک رقم کلی که ملکیت جایزه را تشکیل میدهد، قسم دوم کلی که ملکیت لازمه را ترتیبش تشکیل میدهد. ملکی که حادث شد نمیدانیم در ذیل در ضمن به عنوان حصه ملکیت لازمه حادث حاصل شد یا در ملکیت جایزه. دقت کردین آقا؟ لذا در مقام شک، شک در این داریم که در اون قسمی بوده است که مقتوع البقاء هست یا در که مشکوک الحدوث هست، یا اینکه در اون حصه بوده است که مقتوع الارتفاع هست. اون حرفا و اشکالات بعد استصحاب حتی کلی هم در اینجا جاری است. خلاصه از استصحاب شخص که نیده در استصحاب کلی داخل می شود، در استصحاب کلی هم اون اشکالات برای متصوره دیگه، باید جواب داد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین کلام این بعض، یعنی مرحوم سید، ولو اقتباس هم کردن از فرمایشات بعض از تلامزه شیخ انصاری رضوان الله علیه، فهمون که اساسی نداره. جهتش این است که آیا سبب در محل بحث ما او سبب شده است که حکم بر موضوع بکند شارع؟ سبب چیز آقا؟ سبب ملک، معاتات، یعنی معاتات سبب شده است که شارع حکم بکند مثلا به جواز بر ملکیت بر بیع معاتاتی، یا بیع با ایجاب و قبول لفظی سبب شده است که شارع حکم به لزوم بکند؟ به عبارت دیگر اسباب منشأ حکم شارع اند برای این احکام بر موضوعات خاصه، یا اینکه نه اسباب نقشی ندارند؟ اسباب آقا سببند به عنوان معرف در واقع برای ترتب این مسبب بر اون اسباب، اما اونی که شارع به واسطه او حکم میکند اون عبارت است از ملاک. ملاکات امور تکوینی هستند غیر از این اسبابی که در اختیار اشخاص است. مثلا یک چیزی که در اختیار زید و عمر است که میخوان معاتاتن معامله را انجام بدن، اونی که در اختیار این دو نفر است معاتات است، اعطا و اخذ. این پول بدهد کتاب بگیرد، اون کتاب بدهد پول بگیرد، همین. اما اونی که منشأ شده است که شارع حکم به لزوم یا جواز بکند، اون ملاکی است که وجود دارد. ملاک در اختیار شخص نیست، لذا نمیتونیم ما از این راه که بگیم چون به اصطلاح اسباب مختلف است و دو تا حکم مخالف بر موضوعی که برای این حکم در نظر گرفته شده از آمده است، کاشف از اینه که پس موضوعات هم مختلف شدند و اختلاف در موضوع موجب میشد که استصحاب شخص نتوانید بکنید. نه، این حرف قابل قبول نیست. حکم در اینجا برای موضوع نیست، یعنی ما ببینید آقا بقدر راحت‌تر عرض بکنم، شارع میگه آقا ملک، میفرماد ملک جایز است یا میفرماد معاتات بیع جایز است. اگه فرض بیانی از شارع است میگه البیع واجبون، بیع معامله لازمی است، معاتات فرض معامله جایزی است، هبه معامله است جایز. خب در اینجا لزوم و جواز را برده است روی سبب یا برده است روی مسبب به واسطه سبب؟ برده است روی نفس اسباب. احکام مال نفس است، لزوم مال نفس سبب است، لزوم مال نفس سبب است، جواز مال نفس سبب است، نه اینکه لزوم و جواز به واسطه سبب بر مسبب که ملک است وارد بشود. نه، حاضر اولا لزوم و جواز حکم بر موضوع نیست به واسطه اسباب. تا بگین اختلاف اسباب که واسطه هستن موجب می شود که موضوعات هم مختلف بشود، نه، اینا دو تا حکم هم برای خود سبب. لزوم و جواز رو می فهمان از اسباب نفس سبب است، نه از اسباب مسبب. پس بنابراین این اشکال که بگید حالا که اسباب مختلف است، پس موضوع اسباب مختلف می شود، در نتیجه ما ملکیت حاصله نمی داریم در زمین کدومی که از این دوتا حسه واقع شده است و فرد کدومی که از این دوتا حسه است. اگر مشکوک شد استصحاب شخص دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون یقین به حدوث ما نداریم که کدوم از این یکی از این دوتا حسه یقینا حادث شده است. پس استصحاب رکن اولش مخصوص نه. ما در اینجا میگیم آقا اگر بنا شد لزوم و جواز را ما برای به اصطلاح نفس سبب بدانیم و دوتا حکم نفس سبب بدانیم، استصحاب مسبب بلا اشکال خواهد بود، چون مسبب شیء واحد شخصی اون حاصل شده است و یقین به حدوث او داریم و شک در ارتفاعش. ارکان استصحاب تام و تمام است. این انقلت اشکالی هست که خیلی واضحه. شما به عبارت مکاسب مراجعه می‌فرمایید که شما آمدین یک فرضی رو داریم بحث می‌کنیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه اون بحث رو اون فرض رو نیاورده. شما فرض کردین تارتن لزوم و جواز رو از احکام سبب و اخرى از احکام مسبب، بعد گفتین اگر از احکام مسبب باشد استصحاب شخص اشکالی ندارد، از احکام سبب باشد اشکال دارد. چرا؟ برای خاطر این که اگر از احکام سبب باشد باید خصوصیت رو تارتن می توانستیم ذاتیه بگیریم و اخرى عرضیه، و در این صور که چهار صورت بود الا یک صورت دیروز عرض کردیم بقیهش بلا اشکال هست. اشکالی که در اینجا کردن گفتن آقا این چهار صورت خلاصه از عبارت شیخ انصاری رضوان الله به دست نمیاد. شیخ انصاری اونی رو که مطرح کردن این که اختلاف احکام رو میفهم به خاطر اختلاف اسباب باشد. این کجای عبارت شیخ دارد؟ لزوم و جواز رو حکم مسبب و ملک آمدن فرض کردن، چون فرمودن انقسام الملک الی المتزلزله. ببین انقسام الملک نفرمودن انقسام سبب. انقسام الملک الی المتزلزل و المستقر لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقتی، یعنی حقیقت ملک، و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات به زوال به رجوع المالک الاصلی و در بعض از موارد به عدم زوال. فهمان این مسئله اختلاف منشأش حکم شارع است برای ملک در بعض از مقامات به زوال با رجوع مالک اول و به عدم زوال در برخی از موارد به رجوع مالک اول. پس بنابراین لزوم و جواز را از مقتضیات ملک دانستن، این دو تا حکم را بر ملک وارد کرده. موضوع این دو حکم ملک است نه سبب ملک، و شما آمدین فرض کردین این دوتا را به عنوان حکم بر سبب، و لذا تسلیم کنین نما این هما حکمان علی سبب لا علی المسبب که ملک باشد. لذا استصحاب مسبب که ملک است را بلا اشکال دانستید، و این چیزی است که در کتاب فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب نیامده. به تعبیر ماش مرحوم شیخ رضوان الله به این بزرگوار مستشکل میفرماید یک چند تا خط اوورترش هم نگاه کن، فقط همین قسمت عبارت نگاه نکن. خدا رحمت کنه. خیلی از اشکالات بزرگان آقا غالبا همینه. یه وقتی اگر یک اشکالی یک مطلبی رو می‌خواید نسبت به گوزه همه عبارت طرف رو نگاه کنید، گویا از وقتی یک جای دیگری چیز لذا ایشون می‌فرمایند که چند خط بعدش تصریح کردن، فرمودن فجواز الرجوع و عدم او من الاحکام شرعیه لل سبب. اونجا تصریح می‌کنن فرمان از احکام شرعیه سبب است. پس کجای همچی مطلبی رو ما گفتیم که اصلا در عبارت شیخ انصاری نیست؟ کجا داره صریح عبارتشه که ایشان تفریع بر اون مطلب اول میبرن فرض میکنن بودن جواز و لزوم رو از آثار مسبب، بعد اشکال این فرض رو بیان میکنن که در این فرض اشکالی دارد یا ندارد مرحوم شیخ، بعد میان در ادامه کلام میفهمن نتیجه ای که میگیرن جواز و رجوع و عدم جواز رجوع از احکام شرعیه ایست که برای سبب هست. سبب یعنی چی؟ یعنی معتاد. سبب یعنی چی؟ یعنی بی با ایجاب و قبول لفظی. سبب یعنی چی؟ یعنی هبه و امثال ذلک. عمده اشکالی که در اینجا شده است تحت عنوان انقلت بیان کردن، این اشکال یک مقدار قابل توجه است. فرمودن آقا ما قبول داریم لزوم و جواز از احکام ملک نیست که شما بگیم بنابراین ما دو حصه از ملک داریم، یک حصه ملکیت جائزه، یک حصه ملکیت لازمه به استصحاب شخص مشکل داشته باشد. قبول است. لزوم و جواز از احکام سبب هست که معتاد است، بیع است و امثال اون. نهایت اختلاف سبب هر طور که فرض بشود، یعنی چه ذاتی چه عرضی، اقتضا دارد اختلاف مسبب را. چرا؟ چون وقتی سبب مختلف شد اثر مختلفین و متباینین، ولو تباین به نحوی جزئی است، اثرشان هم باید چی مختلف باشد. اگر اثر مشترک داشته باشن او یک وجه آخری است که قهرن به لحاظ جهت جامع بینهما اثر مشترک دارن، اثر واحد دارن. و الا المتباینان به ما هما متباینان، آثارشان هم باید چی متباین باشد و مختلف. شما قبول دارین لزوم و جواز منشأ او خصوصیاتی است که در سبب است. خب این خصوصیات موجب چی می شود؟ اختلاف سبب. یا ماهیتاً اگر خصوصیت ذاتیه باشد، یا عرضاً اگر خصوصیت خارج از ذات باشد. به هر حال از دو حال خارج نیست دیگه. گفتیم خصوصیت در سبب اگر منشأ اختلاف در لزوم و جواز و این دو حکم مقابل با یکدیگر شده باشد، باید یک منشأی داشته باشد. منشأ عبارت است از خصوصیت موجوده در سبب. یا و اینجا امکان داشته، گفتیم امکان دارد خصوصیت را ذاتیه بدانیم، امکان دارد خصوصیت عرضیه. ولی در مسبب اگر خصوصیت باشد حتما باید خصوصیت عرضی باشد. گفتیم خصوصیت ذاتی نمی‌شود، چون اگر خصوصیت ذاتی شد یا همه جا ملک لازم است یا در همه جا باید ملک جایز باشد. این که گاهی میبینیم جایز است گاهی لازم، بس منجا خصوصیت عرضی است. پس در مسبب خصوصیت اگر لحاظ کنیم باید خصوصیت عرضی باشد، ولی در سبب اگر فرض خصوصیت بشود امکان دارد ذاتی باشد، امکان دارد عرضی. لذا با معاتات رو با هبه در نظر بگیرین، اختلاف ماهوبی. هبه را به اعتبار زیرهم و غیر زیرهم یا معوض و غیر معوض در نظر بگیرین، خصوصیت عرضی می شود. چون تعلق و هبه به معوض یا هبه به زیرهم یک امر عرضی است و موجب نمی شود که ماهیت هبه در این موارد مختلف شد. حالا اختلاف حکم شارع به لزوم و جواز اگر منشأش اختلاف اسباب باشد، اسباب را چه خصوصیت ذاتیه در اون منشأ اختلاف بشود چه خصوصیت عرضی، در نتیجه کثرت درست می شود. کثرت درست می شود. اگر کثرت درست شد، مقتضای کثرت این است که باید اگر اسباب متکثر شدن آثار اونا هم باید متکثر باشد. سبب متعدد شد باید مسبب هم متعدد باشد. اگر مسبب به لحاظ خصوصیت موجوده در سبب، نگید آقا جهت جامعه، اینجا گفتنی نیست جهت جامعه، ولو اینکه بیانی دارن بعد، ولی نمیشود گفت. چرا؟ چون فرض اینه که ما منتسب بکنیم نه به ذات سبب، بلکه سبب مع خصوصیتن اقتضای لزوم را دارد، سبب مع خصوصیتن ذاتیه و عرضیه اقتضای جواز را دارد. اگر پای خصوصیت به میان آمد، معنای لحاظ خصوصیت این است که باید ما اون جهت کثرتی که در نظر گرفتیم، اون که جهت اختلاف را در نظر گرفتیم، اون جهت اثنینیتش ملحوظ هست. و لذا اگر جهت اثنینیت ملحوظ است، باید مسبب که مرکز اون باید چی متفاوت بشود. خب اگر تفاوت پیدا شد، باز استصحاب شخص مورد اشکال می شود. این اشکال اساسی است. این غیر از اون اشکال اول است که در عبارت مرحوم شیخ اون فرض انتصاب احکام را به اسباب فرضی است که وجود ندارد، که بعد از چند خط فرمودن است تصریح کرده شیخ انصاری که چرا اون فرض هم هست و بر اساس اونم بحث کردن مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این اشکال را باید جواب بدیم. پس دقت کنید، این اشکال چیست؟ اشکال اینه که اگر اسباب مختلف شدند و اثر را به این سبب منتسب کردیم، باید به این لحاظ، چون فرض اینه که دو تا حکم مقابله، حکم واحد که نیست، لزوم را به سبب منتسب میکنید، جواز را هم به سبب. نمیشد جهت جامعه باشد، چون جهت جامعه یا اقتضای لزوم دارد یا اقتضای جواز، نمیشد هم اقتضای لزوم هم اقتضای جواز. پس معلوم میشود که سبب مع خصوصیت یقتضی لزوم، سبب مع خصوصیت اخرى یقتضی جواز. پس هر یک از جواز و لزوم منتسب است به سبب مع خصوصیت خاصه دون اخرى. این جهت است. حالا اگر این شد، باز استصحاب شخص در اینجا مشکل پیدا. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در یکی از اینا در اصل حدوث شک داریم، در دیگری یقین به ارتفاعش داریم. یا استصحاب صدرش خراب است یا اینکه ذیلش خرابه. چه باید کرد؟ این اشکال، از این اشکال جواب باید داد فردا ان شاء الله. سلام.